آزادی، مجله شامگاهی.
ساعت در دوشنبه پایتخت تاجیکستان 9 شام و در امواج رادیو آزادی نشر سوم و جنبستی مجله شامگاه سه‌شنبه 5 انور با درود گرم و فراوان. فرهاد میلاد هستم، مجری این ساعت برنامه از استودیو رادیو آزادی در دوشنبه.
و من مرزا سلیم پور با جمعی عزیزان شنونده گفتگوهای شامگاهی رادیوی آزادی از استودیو این رادیو در پراگ سلام میگویم.
برنامه ما تلاش است برای نتیجه گیری از مهمترین رویدادهایی که امروز با جهان و با تاجیکستان گذشت و هم نگاه به آینده که ما را چی در پیش است.
ولی فرهاد، به صورت معمول شروع کنیم از خلاصه اخباری مهم این ساعت. مسئول بخش خبری امروز همکار ما خیرمان بخازاده است که حالا در استودیو پراگ همراه ماست. مرحمت خیرمان.
با سلام دوباره. رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان در یک مراجعه تلویزیونی اش ساعت پیش به مردم کشور بار دیگر به خریداری سهمیه‌های نیروگاهی روغن دعوت کرد و از این طرح عظیم و سرخراجات که هنوز میبایز در زمان شوروی بنیاد میشد چون یک غایه ملی یاد کرد که به قبل او نه تنها منبع نور و روشنایی بلکه شرط پایداری دولت میباشد. فردا 6 انور روز رسمی فروش سهمیه‌های نیروگاه روغن است که کلان در حجم 6 میلیارد سومانی با بازار عرضه می شود. قیمت سهمیه ها از 100 تا 5000 سومانی مقرر شده برای خریداری با شهروندان عادی و هم ساختارهای ماموری و دولتی و تجارتی پیشنهاد شده است. امام علی رحمان در مراجعه تلویزیونیش یک روز پیش از شروع فروش سهمیه های روغن گفت که به مردم کشور در این کار تکیه می کند و گفت
روغن آبادی و سرسبزی امروز و فردای تاجیکستان، ترقیات بی سابقه صناعت و کشاورزی و مهمتر از همه روشنایی و گرمی شبانه روزی هر خاندان مردمی ما می باشد. از این رو سهمگذاری به این انشاءات عصر قرضی فرزندی هر یک انسان خداگاه و فرضی مسلمانی و ایمانداری هر شخصی مؤمن به شمار می رود.
تاجیکستان تشنه استقلالیت انرژی نیادارد. توسط بنیاد روغن که چندین سال است با مشکل مبلغ گذاری روبرو شده است، احتیاجات برقی خود را برآورده سازد. صبح امروز نخست وزیر تاجیکستان از محلهای از زلزله اخیر ضرر دیده ناحیه ونج دیدن کرد. خبرنگاری آزادی میرزا جلال شاه جمال از ونج گزارش می‌دهد که عاقل عاقلوف با یک هیئت مسئولین از مرکز ناحیه و دهات گوشنون اسخراغ و راغ دیدن کرده با ضرر دیده های زلزله پرشدت روز 2 انور ملاقات کرد و میگوید دهه گوشنون بیشتر از دیگر روستاها ضرر دیده، ساکنان به خانمانده این محل فعلا در ساختمان مکتب محلی جا داده شدند. در اینترنتی واقع در مرکز ناحیه ونج حالا 17 نفر پناه بردند. میرزا جلال شاه جمال در باره آخرین معلومات و به میزان خسارات این زلزله در یک صحبت تلفنی از ونج چنین گفت:
اطلاع آخرین زیاده از 60 منزل استقامتی ضرر جدی دیدند، همچنین 4 مکاتب و اصل اداره مؤسسه حکومتی ضرر دیده است، همچنین منزل 500 خانواده خسارات دیده و برقرار گرداندن نیاز دارند.
کمیته حالت های استراری تاجیکستان اطلاع داد که حالا حدوداً 30 تن کمک که از 50 خیمه و مواد غذایی عبارت است توسط ماشین ها به این محل فرستاده شده است. رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما به خاطر تحکیم تدبیرهای ضد تروریستی بعد از کوشش بمبگذاری کردن هواپیمای در روز تجلیل از میلاد مسیح باید با مقامات بلندپایه امنیتی کشورش ملاقات کند. قرار است اوباما بعد دیدارش با رهبران خدمات کشف ضد تروریسم و امنیت داخلی درباره راه اندازی یک قطار اصلاحات در بخش جلوگیری تهدیدهای تروریستی خبر دهد. بعد حادثه روز 25 دکبر که یک مرد 23 ساله زاده نیجریه تلاش کرد در هواپیمای در مسیر آمستردام دیترویت مواد منفجره را به کار اندازد، مقامات آمریکایی چندین تدبیری تجدید کننده چاره‌های امنیتی را براه ماندند. جمهوری اسلامی ده ها سازمان خارجی را در شروع جنگ نرم با ایران و دست داشتنشان در آشوب‌های بعد انتخابات رئیس جمهوری این کشور عیبدار کرد. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی از حدوداً 60 تشکل آمریکایی و بین المللی و رسانه‌های خبری از جمله رادیو فردا و بی بی سی یاد کرد. در میان دیگر سازمان‌ها اسم اینستیتوت جامعه کوشادی مربوط به ثروتمندی آمریکایی جورج سوروس، دیدبان حقوق بشر یا هیومن رایتس واچ و سازمان خانه آزادی برده می‌شود. فعالان جمعیتی و طرفداران مخالفین میگویند که مقامات ایران هرچی بیشتر تلاش دارند تبادل معلومات را در داخل و بیرون این کشور بعد انتخابات بحث برانگیز رئیس جمهوری این کشور محدود کنند. و یک خبری خوردی دیگر این است که خبرگزاری اوستو از قبل مقامات شرکت تاجیک ترانسگاز اطلاع می‌دهد که تاجیکستان در 3 ماه اول سال جاری نیت دارد از ازبکستان در حجم 90 میلیون متر کوبی گاز خریداری کند. 85% این حجم گاز برای پوشش احتیاجات کارخانه‌های صنعتی روانه می‌شود. حالا قیمت گاز طبیعی که تاجیکستان از همسایه‌اش خریداری می‌کند برای هر 1000 متر کوبی 220 دلار را تشکیل می‌دهد.
تشکر. این بود همکاری ما خیرمان بقازاده با خلاصه چند از خبرهای مهم این ساعت.
برای دریافت تفصیلات این و دیگر اخبار جهان و تاجیکستان سر بزنید به سامانه اینترنتی رادیو آزادی در نشانی cw.azadi.org.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
و شنونده ارجمند مجله شامگاه سه‌شنبه 5 انوری سال 2010 میلادی است که مستقیما از استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه و پراگا تقدیم می شود. حالا یک مروری کوتاه به سرخط گزارش های نیمه اول این ساعتی برنامه. برای خود کمی راغون بخر. مراجعت ویژه رئیس جمهوری تاجیکستان به مردم در عرفه شروع رسمی فروش سهمیه های نیروگاه راغون.
سروزیر اوکلوکلوف در مناطق زلزله زده ونج، اما چرا کمک ها به آسیب دیدگان این ناحیه تا حال نرسیدند؟
کامران تشایف را کی کشت؟ گردش نو در قضیه هلاکت سرباز ارتش وزارت دفاع تاجیکستان در ناحیه واسه.
و صد آه و دریغ راوی این محفلی ما رفت. جنازه همکار فقید ما محمد رحیم سیدر امروز در زادگاهش روستای شهری نوی ناحیه رشت به خاک سپرده شد. صدای ما را از امواج رادیوی آزادی میشنوید. شام 5 ژانویه در عرفه شروع رسمی فروش سهمیه های نیروگاه راغون رئیس جمهوری تاجیکستان امام‌علی رحمان با پیام ویژه به مردم مراجعت کرد. در این پیام که همزمان توسط همه 4 شبکه رسمی تلویزیون تاجیکستان پخش شد، امام‌علی رحمان ساختمان نیروگاه راغون را مسئله هستی ملت تاجیک و حیات و ممات دولت تاجیکستان عنوان کرد و گفت کشور چاره دیگر به جز از با دستان خود ساختن این نیروگاه برایش حیاتاً مهم را ندارد. آقای رحمان در این پیام که مالامال اشاره ها به فرمانده های دینی اسلام و تاکید به حسی وطن دوستی مردم بود، از همه قشرهای جامعه و همینطور از تاجیکانی که در خارج کار و زندگی میکنند دعوت کرد در خریداری سهمیه های نیروگاه راغون فعالانه شرکت بیورزند.
من اطمینان کامل دارم که هر یک فرد تاجیکستان، یعنی پیر و جوان، چون هر وقت با محبت و صداقت گرم و صمیمی نسبت به وطن و سرزمین اجدادی، این چنین با پشتیبانی از منفعت های دولت و ملت، ساختمان نیروگاه راغون را از جهت مادی و معنوی دستگیری میکنند.
امام علی رحمان در مراجعتش به مردم کمبود نیروی برق را یک مانع اساسی در راه رشد اقتصاد ملی تا به امروز عنوان کرد و گفت در شرایط بحران شدید مالی و اقتصادی مستقلانه دست به شروع ساختمان نیروگاه راغون زدن او و دولتش کار سهل و آسان نبود. اما او اظهار اطمینان کرد که دولت تاجیکستان با وجود مشکلات مالی و اقتصادی تمام سعی و کوشش را به خرج خواهد داد که این آرمانی به گفته امام علی رحمان دیرینه ملی را به واقعیت تبدیل دهد.
و موضوع دیگری که فرهاد رئیس جمهور در این مراجعت نامه مطرح کرد، زمان انجام احداث چرخه های اول نیروگاه راغون و همین طور مسئله ضمانت پول بود که مردم باید در این ساختمان بزرگ ولی ناتمام بگذارند. امام علی رحمان از جمله گفت
موافق نقشه حکومت، نوبت اول نیروگاه برقی آبی راغون، یعنی دو اگریگت نخستین آن، در سالهای نزدیکترین مورد بهره برداری قرار می گیرد. در برابر این، برای تیزانیدن سرعت ساختمان و به مالکیت استثنایی دولت و مردم تاجیکستان تبدیل دادن آن، ما تصمیم گرفتیم که سهمیه های این انشاءات سرنوشت ساز ملی را با کفالت های ضروری حقوقی برای فروش به شهروندان کشورمان تشکیل نماییم.
در واقع فرهاد دوشنبه چندین سال تلاش کرده بود برای ساختن این نیروگاه برایش فوق‌العاده و حیاتاً مهم از خارج سرمایه به دست بیاورد. دو دفعه در این زمینه با روسیه قرارداد هم امضا شد که هر دو هم سازشنامه سال 1994 و هم سازشنامه سال 2004 امضا شده با شرکت روسال در روی کاغذ ماند.
اما اکنون که دولت تصمیم گرفته است مستقلانه به ساختن این نیروگاه شروع کند، دیده توجهش بیشتر به مشارکت فعالانه قشرهای مختلف مردم این کشور در معرکه خریداری سهمیه های نیروگاه راغون است. این سهمیه ها با قیمت های نامینالی 100، 500، 1000 و 5000 سومانی فردا 6 ژانویه وارد معاملات خواهند شد. امام علی رحمان در پیامش به مردم ساختن نیروگاه راغون را یک امتحان مشکل برای مردم تاجیکستان خواند، ولی اظهار اطمینان کرد که مردم این امتحان را سربلندانه خواهند سپرد.
شنونده عزیزی، مجله شامگاهی سه شنبه 5 آوار از بخش تاجیکی رادیوی آزادی اید. این برنامه مستقیما از شهرهای پراگا و دوشنبه تقدیم می شود. هیئت کمیسیون دولتی تاجیکستان به رهبری سروزیر اوقیل اوقیلوف امروز به ناحیه ونج رسید و از رستوهای از زمین لرزه شدید صبح شنبه آسیب دیده این ناحیه دیدن کرد. یک هدف از سفر این هیئت مشخص کردن میزان خسارات این آفت طبیعی و هماهنگ کردن کمک ها به آسیب دیدگان گفته می شود.
کمک هایی که مرزا تا حال به ونج نرسیدند. با این حال به گفته محمد الله حلیموف، سردار ستاد کمیته حالات اضطراری تاجیکستان، حدود 40 سازمان بین المللی مقیم دوشنبه با شمول صلیب سرخ بین المللی، آژانسی رشد شویتسریا و اداره های امدادی سازمان ملل متحد جهت ارائه کمک به آسیب دیدگان در این ناحیه اضطراری اظهار آمادگی کردند. محمد الله حلیموف گفته است کمک ها به مردم ونج در پی ارزیابی میزان خسارات زمین لرزه صبح 2 ژانویه ارائه خواهند شد.
ولی فرهاد، این در حال است که صدها مردمی از سرپناه محروم شده در ناحیه ونج همچنان در منازل خویشاوندان خود و در یگانه مکتب اینترنت این ناحیه در یک شرایط ناگوار در انتظار کمک به سر میبرند. همکار ما در بدخشان میرزا جلال شاه جمال نیز امروز از ونج دیدن کرد و در یک تماس تلفنی پیش از شروع برنامه از میرزا جلال آخرین اخبار مربوط به جریان رفع عواقب زلزله صبح شنبه را پرسیدیم.
صبح امروز سروزیر جمهوری اوکلو توسط شهربول از مرکز ونج دیدن کرد. هم چنین از دیاوی گوشخون، اسکروغ و روغ دیدن نمود و با مردم با درویدگان ملاقات کردند. از اما بیشتر ضرر رسیده با مردمی دیای گوشخون رسیده است. در اینجا تعداد خیلی زیاد مردم در مکتب بسر می برند و همچنین در مرکز نویا 17 نفر در اینترنت نزد مکتبی پناه می برند و سروزیر با این نفران هم ملاقات کرد.
و میرزا جلال، اول یکان حساب و کتاب تاکنون شده است که در نهایت چند منزل خراب شد، چند نفر به سرپناه ماند در ونج؟
بله، طبق اطلاع آخرین زیاد از 60 منزل استقامتی ضرر جدی دیدند. همچنین 4 مکوتید و اصل دوره مؤسسه حکومتی ضرر دیده است. همچنین منزل 500 خانواده خسارات دیده است، با برقرار گرداندن نیاز دارند. و طوری که رئیس کمیته اولات اضطراری نزد حکومت جمهوری گفت، این آسی تا کمک بشر دوستانه عبارت از 50 خیمه های گرم و مواد خوراک در راست و در زودتری فرصت به دست مردم میرسد.
یعنی تا حال کدام کمک جدی به این مردم نرسید است از جانب مقامات و سازمان های خیریه؟
نه، اینجا اگونه نیاده که تا امروز رسیدگی کرده است به همین مشکلات مردم. این کمیته الول همار است و آنا امروز 3 خیمه با مردم تقسیم کردن و گفتن که تعداد بیشتر خیمه ها رو در دست مردم قرار میدهیم. و اگر اجازت باشد ما تاثرات چند تا سکنه رو میشنویم.
بله بله، حتما. مرحمت.
بله، هم صحبت با فضیلت کرسی و یکی از اونه است که روز سیوم باز در اینترنت نزد مکتبی بسر میبرد. لطفا بگوید که آیا شما در چه حالت قرار دارید و کمک های مقامات محلی به شما چیلی نرسیدن تو اوزن؟
تو خود یکان کمک نگیرشتاییم. این روز 5 روزه در همینجا استقامت داریم. ای 7-19 تا گذشته بیزن این لرزشی کودک ها را درستیم جمعونه کش کریم به خونه داریم. در نایجا 20 آدم کلامی خوجدی ها در همینجا خود اقیل اقیل فونه دید گفتن که ما میریم یاردمونه میرسیم. نیکی خود مستحق هستیم غم خونه در نداریم. دفع سلامتی نیکی شرایطی نداریم در یک گنجو در اینترنتیم.
شما خود معرفی کنید و چی گفتنی خود
میخواییم؟ من شریف و سناعت از محلت و بادیان غفور
در چلای بین ینوار سال 2010 نظام جنبشی به عمل آمد. ما از ساکینان یک دام، یک زن دوازه کوکیره خانه ها ولنگاه شدن. ما را آوازن در این تنت جا کردن. در این تنت از آن شرایط ما نداریم. نیست در این سویت هم نیست. پیچکه علاوی هم نداریم. از شما خواهیت میکرینتیم. ما را یک چاره جایی کنیم.
مقام حکومت نوای ونج با شرکت سروزیر جمهوری، رئیس ولایت و مسئولین اداره و مؤسسه ها و کمیته های جمهوری جلسه ادامه دارد و گفته می شود که کمک های ضروری در زودترین فرصت رسانده می شوند.
چنین برآورد شده است که مبلغ عمومی خسارات رسیده به همین روستاهای ناحیه ونج در اثر همین زمین لرزه چند سومانی را تشکیل می دهد یا چند دلار را، و مثلا این مردم آسیب دیده بیشتر به کدام نوع کمک ها نیاز دارند؟
کمیسیونی که از دوشنبه اومده است از مبلغ و پر را معاین نکرده است، ولی رئیس کمیته اولتو استروری نزد حکومت جمهوری خسارات زمین‌لرز را جدی ارزیابی نمود و مردم اینجا بیشتر از همه به خیمه‌های گرم و به مسئولی ساختمانی نیاز دارند تا خانه‌های خود را که امروز از آنها بدر شدند آنها را توانند پاکاوی کنند و به آنها برگردند. و در مورد مواد خوراکی تلخیصی کمتر است، لیکن نیاز اساسی به مسئولی ساختمانی و خیمه‌های گرم.
یک جهان تشکر. همکار ما میرزا جلال شاه جمال بود که مستقیما از ناحیه زلزله زده ونج بر ما صحبت میکرد.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مال میر.
آزادی با شماست و شما رو با تاجیکستان میپیوندد.
پنج حرف
او ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مال میر رو با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه
مجله شامگاه سه‌شنبه پنجم ینور را مستقیما از استودیوهای رادیو آزادی در پراگا و دوشنبه میشنوید. در ادامه برنامه موضوعهای تاجیکستان. نزدیکان کامران تشایف، سرباز یکی از قسمهای نظامی وزارت دفاع تاجیکستان که روز یکم ینور فوتید، دعوا دارند که فرزند آنها نه بر اثر صدمه بلکه جبران کشته شده است. مقامات بلفاصله بعد از مرگ سرباز اعلام داشتند که او با همراهی دو افسر و یک سرباز دیگر هنگام حرکت در راه زیر ماشین ماند و به هلاکت رسید. همراهانش جراحات های وزنین برداشتند.
و این موضوع را همکار ما در منطقه مومین احمدی پیگیری کرده است، ولی از شنونده عزیز برای کیفیت نه چندان خوبی صداها در این مطلب از قبل معذرت می‌خواهیم.
نزدیکانی سربازی هلاک شده در ناحیه واسه مرگ فرزند خود را کشتاری بر قصدان عنوان میکنند. نورعلی تشایف پدر سربازی مرحوم میگوید آنها رفتار و کیدار مقامات مربوطه به چنین خلاصه رسیده خواستار تفتیش واقعی این قضیه هستند. و میگوید هلاکت فرزندش با لباسهای غیر نظامی و بیرون از قسم حربی و در نهایت کار لاتوکوبی نزدیکان و پیوندان مرحوم از جانب کارمندان کمیساریت حربی ناحیه شبهه آنها را زیاد میکند.
ما برای هم باوری نداشتیم و کم هم یک وقت داروان کردیم که اول برای واقعه را بین خیلی واقعی قیلی بسیار شد وقت سرامون دیگه تیر یا بلو کدام جا اسپاکویت کردیم اول اویلام راوان کردیم جا تیر کنم اویلامی شما مستقی اکان در همین واقعه روی داد مران تری کدم نوگم اول چی ده گفتم برین که بینین این واین چسته ممکن اول چی ده ممکن اون واقعه دیگه.
در همین حال سیدعلی تشایف نزدیکی دیگری سربازی هلاک شده میگوید زمانی که آنها خواستند تا از واقعیت کار آگاهی پیدا کنند موردی لاتوکوبی کارمندان کمیساریت حربی قرار گرفتند.
همین وقت میریم اسکندر رحمان علی گفتنی آدم همین دکس کشیده برده سی بچه را یکون چیزم را نمیفهمی با برامد ای برامد گفت او را چکار میکنی من را با پرسنگو مای ماتش ای رفتوسی یه وقت نگو کم که همی خیلی مجبورن کشی را برده سن کشو درکار که ما داریدم گفتم چیگا پای گفتم که داید دستی ما سفرالی گفتنی اکای رامونالی این دستی ما زد شنوختی ما را گفت ما همی خیلی گشته دست دروز میکنم که زد ما را زد با پشت زم دیگه چند قطعونستم فوتبال کردم ما را.
اما محمد سعید نسیموف دوچتانی نوحیه واسه میگوید تحقیق اونها نشان میدهد که سرباز در پای یک صدمه نقلیاتی که سه تن دیگر مجروح گردیدند به هلاکت رسیده است.
شخصا خود ما رفتم ما جنازه را رفتیم مادرش خاطر صحبت کردیم هی بچه ما کشتن بعد ما گفتم که خاله جان اوخی صدمه نقلیاتی را همه دیدگی های کی را میفوره که همی براو در راه راست مووین پرکور ولایت هم تک گذاشت سوکینو نویا هم گذاشت که اینجا عموما خیلی گاب نیست صدمه نقلیاتی اکسپرتو رفتگی دیدگی هم جو چرا ماشینو زدگی هم جو.
با گفته دادستانی نوحیه واسه صدمه نقلیاتی یک حادثه تصادفی به شمار می رود، ولی دادستان نوحیه لاتوکوب شدن نزدیکان سرباز را تحقیق می کند. طبق اطلاع رسمی صدمه نقلیاتی شب 31 دکبر در حدود نوحیه واسه به وقوع پیوسته است. مومین احمدی، رادیو آزادی، کلوب.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
دستگواری استاد محمد رحیم سیدر. صد آه و دریغ راوی این محفل ما رفت، ناگفته هزاران سخن مهر و وفا رفت، در غربت و در بیوطنی صاف و ادا رفت، با رنگ و روخ زرد زرندوده ازا رفت، از غرم سفر کرد و برشتان بقا رفت، آزاد سخنگوی دل و گوش و صدا رفت. آن یار که دیدار و دلش دولت ما بود، نیک و سخن و نیک رو و نیک صدا بود، در علم معانی و ادب دیده برا بود، در هر خبرش وصف غریبان خدا بود، درد دل صد هموطنی بی سر و پا بود، صد زخم در آن دیده و دل از بر ما رفت. او بلبل سرگشته به صد باغ و چمان بود، هر جا که سفر کرد دلش سوی وطن بود، او مردی به فرهنگ و به ناموس و به فن بود، هر روز به صد خاطره فریاد رسان بود، آزاده در دل از روز غریبان وطن بود، حالا که به انجام سفر سوی خدا رفت. سیدر که درش شهر نوی قلعه استاق، او را که سیاه آب بپرورده و این خاک، اینها همه امروز با درد دل غمناک، یاران و برادر همه با سینه سچاک، صد آه و فغان از دل یاران با دل پاک، صد داد که داد سخن صلح و صفا رفت. آن مرد خیرت پیشه خیرت پاره آن داشت، دور از وطن خیش پیام از دکیان داشت، آزرده و رنجور و خزان کار زمان داشت، هر روز اسرار جهان گفت و گمان داشت، در صد دیر و صد دیده جامعه مکان داشت، بی سامعه و جامعه با دست دعا رفت.
نظری میرزاده بود، رهبر سازمان سامانیان، یکی از جمعیت های تاجیکان شهر سنکت پترزبورگ روسیه، با مرثیه پرسوگ و پرسوز به یاد همکاری روانشادی ما خبرنگار رادیوی آزادی در مسکو محمد رحیمی سیدر. و فرهاد، وقتی نظری میرزاده این مرثیه را برای ما میخواند، میخواند و میگریست، میگریست و میخواند.
سیدر، این ادیب و خبرنگار توانا و معروف تاجیک، دو روز پیش در غربت در ولایت توله روسیه عالم فانی را پدرود گفت و به ابدیت پیوست. در واقع مرزا، خبری در گذشت همکار مهربان و محترم ما محمد رحیمی سیدر اینک روزی سوم است که ما اهل رادیو آزادی را غرق ماتم و اندوه کرده است. در گذشت سیدر هم برای رادیو آزادی و هم برای ادبیات تاجیک تلفات در واقع خیلی سنگین است.
بله فرهاد، و مرا تا حال هیچ باورم نمیواد که سیدر این روشنفکری اصیل و در زندگی کوتاه ولی پرشورش هیچ ناآسوده دیگر با ما نیست.
اما مرزا توری میگویند همه بردند آرزو به خاک، خاک دیگر چی آرزو دارد. امروز جنازه خبرنگار و ادیب زنده‌یاد در زادگاهش روستای شهر نوی ناحیه رشت به خاک سپرده شد. از این مراسم دفن همکار ما در وادی رشت محمود شادی گزارش میدهد.
بعد از ظهر امروز مراسم به خاک سپاری محمد رحیم سیدر در دهه شهری نوی ناحیه رشت انجام یافت. در این مراسم هزاران از ساکنان روستاهای اطراف و مهمانان از دوشنبه شرکت نمودند. محمد رحیم سیدر، خبرنگاری رادیوی آزادی در شهر مسکو، که اخیراً در یکی از بیمارستان‌های شهر توله روسیه به علت بیماری دیابت قند از دنیا گذشت و جسد او به زادگاهش آورده شد. محمد رحیم سیدر بجز از فعالیت خبرنگاری عضو اتحادیه نویسندگان تاجیکستان بود و در میان مردم با آثار بدیعی‌اش و از جمله حکایه‌های نمکینش از احترام زیاد برخوردار بوده است. روزنامه‌نگار احمدشاه کاملزاده که در مراسمی به خاکسپاری محمد رحیم سیدر شرکت داشت و اندوه زیاد گفت محمد رحیم در مبارزه برای به دست آوری استقلالیت ملی و مقام دولتی گرفتن زبان تاجیکی در ابتدای سالهای 92 با نوشته های علمی و اجتماعیش نقش مؤثر گذاشت. اما وی گفت محمد رحیم همچون یک انسان ارزشمند شخصیت حلیم و خاکسار و مهربانه بود.
من محمد رحیم سیدار همچون یک شخصیتی که بسیار با علم و فرهنگ صادق بود و در مبارزه ها برای استقلالیت زبان فعالیت خوبی داشت، مقاله ها و نوشته های خوبی از خود میراث باقی مانده است.
و در همین حال محمد خواجه وزیروف یک ساکنی رشت که در این مراسم اشتراک داشت میگوید از بعضی مهاجرین تاجیک توسط گزارش های محمد رحیم سیدر در برنامه های صدای هموطن آگاهی پیدا میکرد. محمد خواجه میگوید مرگ محمد رحیم تنها ماتم همدیاران نبوده، بلکه تمام آن مهاجرین است که در باره آنها محمد رحیم گزارش ها تهیه می نمود.
این شخص در برنامه هموطن بسیار سهمی کلان داشت. اون در درمه که جوان تاجی در روسیه داشتن اونها را به مرفو گوشتر میکرد و از اونها پشتبانی میکرد به خاطر همین. این یک شخصی بزرگی بود که زنده کنده خود همین برنامه هموطن بود. امروز باور کنید اون جوانه که دوی با در روسیه زندگی میکرد و از برنامه هموطن استفاده میبونن به فکر همینم که همانو غمگین هستن حتی از وطن محمدین سیدر.
یکی از همسبقان محمد رحیم سیدر الهام‌الدین میرزایف از محمد رحیم چنین یادآوری نمود:
تماما به همه کارها و یک شوق رغبت داشت، از خوردی و به نویستن به خواندن و در آخیر و همچنین یک نویسنده به نظر ما وی معروف شده بود سوخلیلی و وی سوخدیل انسانی بسیار کامل بود. خیادش به خیر ما همیشه خاطرهای وی رو در دل داریم، وی رو پاس
و اما اکثر مصاحبان ما گفتند جایگاه محمد رحیم سیدر در نسل تاجیک خالی است. او در سالهای 80 به ادبیات وارد شده ژانر حکایه را در نسل تاجیک خیلی تکمیل داد. محمود شادی، رادیوی آزادی، رشت.
در زادگاهش روستای شهرینوی ناحیه رشت به خاک سپردن جنازه محمد رحیم سیدر، ادیب معروف و خبرنگار رادیوی آزادی در مسکو که شام یکشنبه به عالم فانی پدراد گفت. در رابطه با درگذشت این استاد همه ما هر روز و هر ساعت عنوانی رادیوی آزادی نامه های زیادی تسلیت می رسند.
هر کدام این نامه ها مال و مال اظهار محبت به هنری استاد و هم اظهار سپاس به زحمات است که محمد رحیم سیدر طی چندین سال در مسکو به خاطر منعکس کردن حیات سنگین مهاجرین تاجیک و حفظ حقوق این مردم به خرج داده است. خلاصه چندی از این نامه ها را همکار ما در دوشنبه افراسیاب سلطان خلاصه میکند.
در گذشت نویسنده شناخته و خبرنگار رادیوی آزادی محمد رحیم سیدر امروز هم در مرکز توجه خوانندگان ما بود. در دوام روز نفران زیادی از تاجیکستان و کشورهای خارج از جمله از روسیه، ایران، ترکیه، آمریکا و شوئدیا در تورنمای آزادی در رابطه با مرگ او اظهار اندوه و همدردی کرده اند. عثمان از شهر دوشنبه گفته است: من شنونده دائمی مطالب مرحوم بودم. او با جسارت بزرگ از حقوقهای مهاجرین حمایت میکرد و افسوس که صدای جالب او را دیگر نمیشنویم. دیدار میگوید در گذشت این مرد بزرگ برای همه تاجیکستانیان غم‌انگیز است. فرهاد از اسفره نوشته است که واقعا مرگ محمد رحیم سیدر مصیبت بزرگ است. وی به اعضای اویله مرحوم صبر جمیل خواست است و به تمام کارمندان رادیوی آزادی نیز همدردی خود را ابراز کرده است. یک نفر از امریکا گفته است نام مردان به مانند محمد رحیم سیدر ابدی است. اعظم خجسته از شهر مشهد از مرگ سیدر اظهار تاسف کرده گفته است او از دردها می گفت و با درد می گفت. قادر از دوشنبه از محمد رحیم همچون یک مرد نیک، مهربان، صمیمی، یک قول، وطن دوست و ملت دوست یاد کرده است. نیکورز نوشته است که مرگ او هشدار است برای همه صاحب نظران تاجیک که به خود آیند و تا توانند از فرصت عمری که خداوند برایشان عطا کرده برای خدمت به کشور و ملت بکشند و دست از محل بازی و دغل بازی ها بردارند.
خلاصه چند نامه رسیده بود در رابطه با درگذشت همکار ما در مسکو محمد رحیم سیدر. روحت شاد و منزل آخرتت آباد با دوستات.
عمر من می رود و یاد تو هرگز نرود، از دل خم زده ام میر تو بیرو نشود در بمیرم بوفایی تو بر خود برم سوزشی سین رم از این دل موضوع نشود عمر من میرود تو یاد تو هرگیز برمم عمر من میرود تو یاد تو هرگیز نرمم
شنوانده عزیز مجله شامگاهی سه‌شنبه پنجم آوار از بخش تاجیکی رادیوی آزادی است که مستقیما از پراگه و دوشنبه نشر می شود. حالا توجه کنید به سرخط گزارش هایی که در نیمه دوم این ساعتی برنامه خواهید شنید.
با چه آمد و با چه رفت نتیجه گیری محافل از بازدید رئیس جمهور ایران از دوشنبه؟
از ماست که به ماست موضع احزاب و جناهای حزبی ثبت نام نشده در قبال انتخابات پارلمانی.
نامزده با اسم پروتیف سیخ ویژگی های کارزار انتخابات ریاست جمهوری اوکراین.
و مطبوعات در برای جاسوس چند بومه بودن عامل قتل 7 مامور CIA در افغانستان. صدای ما را از امواج رادیوی آزادی میشنوید. رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد امروز در پی بازدیدش از تاجیکستان به ترکمنستان رفت. او ضمن این سفر در مراسم افتتاح لوله نوی گاز که کنی دولت آباد ترکمنستان را با منطقه سرخس ایران خواهد پیوست شرکت میکند. این دومین لوله گاز بین ترکمنستان و ایران بوده. بحث مسائل رشد همکاری در رشته انرژی به نظر تحلیلگران عمدترین موضوع و هدف سفر احمدی نژاد به ترکمنستان خواهد بود.
محمود احمدی نژاد همین طور دیروز در تاجیکستان بود. 6 سند امضا شده همکاری که عمدتاً در بخش انرژی به امضا رسیدند محصول ظاهری این سفر دانسته می شود. اما این سفر را فقط از نگاه اقتصادی می توان برای تاجیکستان ظاهراً پر محصول نامید. اما از لحاظ سیاسی این سفر چی پیامدی خواهد داشت و در واقع بجز از اهداف اقتصادی باز کدام انگیزه های بود که احمدی نژاد را به دوشنبه آورد؟ پاسخ این سوال ها را در گزارش رحمت کریمی دولت خبرنگار آزادی در دوشنبه می شنویم.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران بعد یک سفری رسمی دو روزه تاجیکستان را تر گفت، ولی این سفر بهانه های را برای تحلیل و حتی حدس و گمان باقی گذاشته. کارشناسان سفری آقای احمدی نژاد به تاجیکستان را در شرایط بحران داخلی ایران و در انزوای بین المللی قرار گرفتن آن کشور از چند نگاه قابل ارزیابی میدونند. به نظر برخی تحلیلگران در هر حالت هم این سفر نفع به سود برنامه های اقتصادی و انرژی تاجیکستان داشته است، چون قراردادهای در مورد ساختمان نیروگاه و پژوهش و کشف منابع نفت و گاز به امضا رسیده است. ولی سوال دیگر این است که برای جانب ایران و شخص محمود احمدی نژاد این سفر در کدام راستا قابل ارزیابی میباشد. برخی تحلیلگران بر این باورند که با این سفرهای متعدد به منطقه احمدی نژاد میخواهد بگوید که تن به فشار و انزوای بین المللی در رابطه با قضیه هسته‌ای کشورش که اخیرا سرکوبی مخالفینش نیز به آن زم شده نداده است، وگرنه حرف زیاد در این سفرها برای گفتن و انبوه اسناد هم برای امضا گذاشتن وجود نداشته است. رجب سفروف تحلیلگر مسائل ایران میگوید که ایران با همه وجود تلاش دارد موقع خود را حفظ کند و نه تنها بلکه آن را گسترش دهد. آقای رجبوف میگوید
با تاجیکستان связывают очень многие особые.
او میگوید ایران با تاجیکستان به دلیل مشترکات خاصی که دارد توجه و از آن توقع بیشتری دارد. سفر اخیر احمدی نژاد به هر حال میتواند برخی کشورهای دیگر منطقه را مشوش یا نگران کند.
хотя ещё раз говорю, что это может насторожить некоторых региональных стран.
ولی رویزنی‌های ایران به منظور جلب توجه بیشتر در حال است که میبایست این کشور تا روز شنبه گذشته به درخواست غرب جهتی به کشور سوم انتقال دادن اورانش برای غنی‌سازی پاسخ میداد، اما ایران به این پیشنهاد موافقت نکرد. و اخیرا هیلاری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا اظهار داشت که آمریکا امکان تحریم‌های نو علیه ایران را با کشورهای زینف آغاز کرده است، ولی روزنه مذاکره با ایران را نبسته و این در همچنان باز است. این در حالی است که برخی دیگر کارشناسان ایران نقش تاجیکستان در این میان از جمله در حل این مشکل ایران را بیش از تصور کوچک میدانند و میگویند سفر احمدی نژاد به تاجیکستان ربط زیاده به مشکلات موجود تهران در سیاست جهانی ندارد. نورعلی دولت تحلیلگری تاجیک میگوید
چون که خودی آقای احمدی نژاد در همان ملاقات با رئیس جمهور تاجیکستان ذکر کرد، تاجیکستان را از خود میشمارد، یعنی که تاجیکستان کشوری نیست که در سیاست جهانی از رای یا که از صدای آن یگان چیز وابستگی داشته باشد.
از سوی دیگر هم تحلیلگران به این باور نیست هستند که ایران از هر هدف دیگری ایدئولوژی و مذهبی در منطقه و خاصه تاجیکستان منصرف شده و برنامه پیاده کردن نقشه های مذهبی خود را در اولویت سیاست های دولتی اش در کشورهای منطقه ندارد. قاسم بیگ محمد تحلیلگر تاجیک میگوید
با توجه به تجربه 18 سال استقلال تاجیکستان ما شاهد آن هستیم که اگر در گذشته تلاش های از طرف نهادهای به اصطلاح مختلف در راستای اسلامی کردن کشورهای منطقه از جمله تاجیکستان صورت گرفته باشد، کاملا ناکام بودند و ایران به این نتیجه رسیده است که حق انتخاب با ملت‌های آسیای مرکزی در راستای نظام دولتداری خود.
اما با همه وجود به گفته کارشناسان تاجیکستان هم در اجرای برنامه‌های انرژی خود تقریبا در این زیوا قرار گرفته است. کشورهای همسایه مخالف ساختمان نیروگاه بزرگ راغونند در حالی که تاجیکستان سرنوشت خود را به این ساختمان وابسته می‌دانند. از سوی دیگر کشورهای بزرگ و شریکان استراتژی تاجیکستان از سرمایه‌گذاری این طرح‌ها خودداری کردند. نوع این زیوا مشکلات مشابه و از سوی دیگر مشترکات تاریخی می‌گویند صاحب نظران دو کشور را در کنار هم قرار داده است. رحمت کریمی دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
و شنوندگان ارجمند، در ادامه مجله شامگاهی باز موضوعهای تاجیکستان. احزاب ثبت نام نشده و جناح‌های دو حزب پاره شده سوسیالیست و دموکرات تاجیکستان در برابر انتخابات پارلمانی ماه فوریه موقع و برخورد مختلف دارند. برای مثال میرزا حکمت الله سعیدوف رئیس حزب ثبت نام نشده وحدت گفته است در این انتخابات از حزب خلق دموکراتی تاجیکستان و نامزدهای آن جانبداری خواهد کرد.
اما فرهاد جنای حزب دموکرات با رهبری محمد روزی اسکندروف در همین حال از هواداران و پیروان این حزب دعوت کرده است تا به حزبی که با نام دموکرات در انتخابات شرکت می‌ورزد، یعنی منظور جنای مسعود صابیروف، رای ندهند. با تفصیل بیشتر این موضوع همکار ما عبدالقیوم قیمزاد از شهر دوشنبه.
سازمان‌های سیاسی غیر رسمی و مسئولان گروه‌ها در داخل احزاب دموکرات و سوسیالیست تاجیکستان جهت شرکت در انتخابات و دریافت کرسی در مجلس نمایندگان نامزد پیشبری نخواهند کرد. اما حکمت الله سعیدوف رئیس حزب غیر رسمی وحدت که تلاش‌های 7 ساله‌اش جهت ثبت نام در وزارت عدلیه کشور بی‌نتیجه انجامیده است، در یک صحبت به خبرنگاران گفته است که در انتخابات پارلمانی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان و نامزدهای پیشنهادی این حزب را جانبداری خواهد کرد. به قول آقای سعیدوف، سازمان سیاسی که او در تلاش ثبت نام آن است مرکزگراست و به این دلیل نظر و دیدگاه های آنها با حزب حاکم نزدیکی بیشتر دارد. اما با فرق از این حزب ثبت نام نشده، جناح‌های احزاب دموکرات و سوسیالیست تاجیکستان در برابر انتخابات پارلمانی کشور موقع مخالفت را کسب کرده اند. رحمت الله ولیوف معاون رئیس در جناح زیر رهبری محمد روزی اسکندروف از حزب دموکراتی تاجیکستان گفت که آنها به این دلیل که حکومت تنها به خاطر در موقع مخالفت قرار گرفتن این حزب گروه دیگری را به عنوان نماینده به رسمیت بشناخت و همچنین به سبب آن که قوانین انتخاباتی کشور شرایط شرکت مناسب برای احزاب را نمی‌دهد، از شرکت در انتخابات دست می‌کشند.
حزب دموکراتی تاجیکستان برابری محمد روزی اسکندروف در انتخابات مجلس نماینده گونی مجلس
سالی جمهوری تاجیکستان اشتراک نمیکنند. با جانب داران با اون قواهای دموکراتی که میخواهند که تاجیکستان یک جامعه در حقیقت دموکراتی و حقوق بنیاد و دنیاوی بینند دعوت میکنیم که با اون روی خطی که با نام حزب دموکرات در نخونک پیشنهاد میشه در روی خط حزبی با اونها آواز نسیند.
ولی میر حسین نرزیوف رئیس رد صلاحیت شده حزب سوسیالیست تاجیکستان از جانب داران و اعضای خود دعوت میکند که این انتخابات را تحریم کرده و به گروهی که از نام این حزب در انتخابات شرکت میکند آواز ندهند.
ما نمایندگان حزب سوسیالیست تاجیکستان از تمام اعضایان حزب، از تمام هواداران حزب، از تمام مخلصان حزب دعوت به عمل میآورم که در این انتخاباتی که حتما با تخلف کرده صورت میگیرد شرکت ننمایند.
در همین حال مسئولان بعضی از حزبهای رسمی تاجیکستان اظهار آمادگی کردند که در صورت مراجعت این سازمانهای غیر رسمی آماده اند نامزدهای آنها را برای شرکت در انتخابات معرفی کنند. شاکرجان حکیموف معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان گفت که در دایره قاعده های جاری امکان همکاری با این جناح ها وجود دارد.
با حزب نامنویس نشده وحدت تاجیکستان قریب که یگان رابطه نداریم، ولی با حزب سوسیالیست تحت رهبری میر حسین نظریف و حزب دموکرات تحت رهبری محمد روزی اسکندروف که سرداریش رحمت الله ولیف به ذمه خود گرفته است رابطه خوب داریم و اگر از جانب اونها مراجعت شود که به سطح محلی مقامات نمایندگی حاکمیت محلی به مقامات عالی قانونگذار اشتراک کردنی شاید به یگان موافقه رسیم.
اما احزاب غیر رسمی و جناحهایی از هم پاشیده در داخل حزبها در حال از انتخابات و موضعگیری های خود به این معرکه صحبت می کنند که به گفته ای تحلیلگران و کارشناسان جایگاه و مقام خود را در جامعه کشور از دست داده اند. به گفته ای این کارشناسان نه تنها جناحهای رد صلاحیت شده بلکه اون گروه های هم که به نمایندگی از این سازمان ها وارد کارزار انتخاباتی خواهند شد بعید است که به دست آورد نایل شوند. این هم در حال است که شرایط حقوقی شرکت جناح و احزاب غیر رسمی در انتخابات ها را قانونگذاری تاجیکستان ممنوع کرده است و به تایید مسئولان کمیسی مرکزی انتخابات و رای پرسی تاجیکستان تنها احزاب سیاسی رسما ثبت نام شده که حالا شمار آنها در کشور 8 تا است حق دارند که در این معرکه مهم سیاسی شرکت ورزند و یا این و یا آن نفر را به نمایندگی از سازمان خود به حیث نامزد انتخاباتی معرفی کنند. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
موقع احزاب غیر رسمی و جناح‌های تجزیه شده حزب سوسیالیست و دموکرات تاجیکستان در برابر انتخابات پارلمانی ماه فوریه. اما فرهاد، معرکه انتخاباتی بیشتر در پایتخت شهر دوشنبه گویا به مشاهده می‌رسد و این در حالی است که در مضافات اکثر حتی خبر نداشتند که تاجیکستان در پیشروی چنین یک معرکه مهم سیاسی قرار دارد.
این جایی عجوبت هم ندارد مرزا، چون که در همه رسانه های رسمی تلویزیونی تاجیکستان این شب روز همه صحبت از روغن و سهمیه های این نیروگاه هنوز ناساخته است و موضوع روغن همه مسائل دیگر از جمله انتخابات پارلمانی را به مدی چندم برده است.
ولی فرهاد، مسئله این است که در کمتر از دو ماه دیگر مردمی اکثرا ناآگاه باید وکیلان پارلمانی را انتخاب کنند که برای 4 سال آینده قانونهای زندگی همین مردم را خواهد نوشت. ببین، در پنجکن حتی بعضی اعضای حزب کمونیست گفتند که درک ندارند که حزب آنها هنوز هست یا خیر. جزئیات دیگر در مطلبی که همکاری ما شاهین روشن از پنجکن فرستاده است.
اگرچند تا انتخابات مجلس عالی جمهوری تاجیکستان و مجلس های محلی وکیلان خلق کمتر از دو ماه مانده است، ولی اکثر ساکنان وادی زرافشان از موجودیت احزاب سیاسی که در وادی نامنویس شدند اظهار بیخبری میکنند. آنها میگویند بجز حزب خلقی دموکرات تاجیکستان و حزب نهضت اسلام و کمونیست راجع به فعالیت احزاب دیگر معلومات ندارند. این در حالی است که طبق اطلاع مقامات محلی در منطقه 7 حزب، حزب خلقی دموکرات، حزب نهضت اسلام، حزب کمونیست، حزب دموکرات، حزب سوسیال دموکرات، حزب اگرار نامنویس و فعالیت داشتند. عبدوکیل عبدالشهید، یک تن از ساکنان شهر پنجکن، میگوید در هر دولت دموکراتی دنیوی و حقوق بنیاد موجودیت بسیار حزبی تقاضای زمان و جامعه میباشد. اما افسود او در تاجیکستان بعد استقلال احزاب سیاسی زیاد تاسیس و نامنویس شدند، ولی گفت او این حزب ها تنها در دوره انتخابات ها از خود درک میدهند.
از انتخابات تا انتخابات حزب ها خودشان
نمایان میکنن، با مردم علاقه های نزدیک پیوست میکنن و همین که انتخابات ها که گذشت با از همدیگر فراموش میکنند و به دیگر نزدیک نمیشن، برای همین هم آنقدر مردم باوری ندارد.
که دیگر از ساکنان که خود را سارا جمعه و معرفی نمود گفت او بیش از 20 سال است که عضو حزب کمونیست میباشد، اما افسود او بعد کارخانهشون از بین رفتن نه تنها درباره احزاب دیگر حتی راجع به حزب کمونیست هم معلومات ندارد و کسی از حزبیان تا به کنون به سراغش نامده است.
10 سال بود حق عزاگی میدادیم، بعد اینکه زبان تمام شد و کارو تمام شد هممو پریشان شدیم. تا همین وقت نمیدونم که چند حزب وجود دارست که
حزب کمونیست شما سراغ میکنید؟
نه، تا حال بعد که کار تمام شد و زبان پراکنده شد آدمو پراکنده شدیم، اونم تا همین وقت یگون مون سراغ هم نکرده است.
شریف ستاروف یک دانشجوی کورس سوم دانشگاه آموزگاری، از 7 احزاب سیاسی در ناحیه نام نمی شده تنها حزب خلقی دموکرات و حزب نهضت اسلام را میدونسته است. زیرا گفت او مسئولین این حزب با آنها ملاقات ها آرستند و به قبل او تا اندازه فعالیت نیز داشتند.
من شریف ستاروف استودنت کورس سه دانشگاه آموزگاری شهر پنجگان، من از همه حزب های پاکستان سه حزب میدونم که حزب خلق دموکراتی، حزب نهضت اسلام و این حزب کمونیست که از پیش بود و تا حالا همین سه حزب با ما ملاقات کردند، یگان تو دیگر باقی مانده حزب نمیدونیم و ملاقات هم نکردیم با ما.
این در حالی است که بخش پنجکنتی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان میان احزاب سیاسی در منطقه موجود بوده، اولین شده جلسه های خیش را آید به آمادگی به انتخابات قریب الوقوع مجلس عالی جمهوری تاجیکستان و انتخاب وکیلان دایر نموده، با ساکنان راجع به این معرکه سیاسی ملاقات هایش را آغاز نموده است. توهین روشن، رادیو آزادی پنجکنت.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
صدای ما را از امواج رادیوی آزادی میشنوید. در ادامه برنامه باز مسائل انتخابات ولی از اوکراین. تا انتخابات ریاست جمهوری اوکراین کمتر از 2 هفته مانده است، پرسش های افکار عموم حاکی است که در انتخابات رقابت اصلی در میان رهبری مخالفین ویکتور یانوکوویچ از حزب منطقه ها و نخست وزیر یولیا تیموشنکو صورت می گیرد. محبوبیت رئیس جمهوری فعلی ویکتور یوشنکو خیلی پایین بوده، اسم او مدت هاست از شماری داوطلبان اساسی خارج شده است.
ولی فرهاد در مجموع برای کرسی پرزیدنت اوکراین امسال 18 نامزد مبارزه میبرد و در میان آنها میتوان افراد با چنین اسمی غیرعادی پروتیفسیخ یعنی مخالف همران نیز دید. همکاری ما خیرمان بقازاده با نظر فراتر به ویژگی های رقابت های پیش از انتخاباتی اوکراین.
روز دوشنبه در اوکراین مرحله برگزاری مظاهره های انتخاباتی شروع شد، ولی طور این کوزنیتسوو رئیس دفتر رادیوی آزادی در شهر کیف میگوید نامزدهای اصلی از شرکت در این بحث ها دست کشیدند. تمایل نو این است که سیاستمداران بیشتر تلاش دارند در شو یا برنامه های تلویزیونی اشتراک کرده نه به حمله های رقیبان بلکه به پرسش های خبرنگاران پاسخ گویند. این کوزنیتسوو در باره نتیجه های یکی از پرسش های اخیر افکار عموم گفت:
در میان مردم همان و شماری نفرانی که هنوز انتخاب خود را مشخص نکردند خیلی زیاد است، تقریبا 30% رای دهندگان. ولی اخیرا همین گونه یک خبری میچرخد که میگوید به احتمال غالب اکثر این نفران دوباره با پشتیبانی یوشنکا آواز خواهند داد.
خبرنگاری آزادی افزود که یک ویژگی این معرکه انتخاباتی این است که اکثر نامزدها با وعده و برنامه های مشابه مبارزه با فساد و بهبود بخشیدن وضع اجتماعی مردم تلاش دارند توجه رای دهندگان را به خود جلب کنند. تفاوت در شعارهای آنها اندک است. بین اندیشه تحلیلگری اوکراینی اولکسی گرانیان هم موافق است و میگوید به فرق از انتخابات گذشته سال 2004 که باعث سر زدن انقلاب نارنجی شد، حالا تفاوت یا فرقیت میان نامزدهای اصلی انتخاباتی چندان بزرگ و برجسته نیست و میگوید
آن زمان مقاومت میان نیروهای دموکراتی و یانوکوویچ که رژیم کهنه را نمایندگی میکرد خیلی برجسته نمایان بود. حالا باشد تفاوت زیاد به چشم نمیخورد. طرفداران تیموشنکو آنهایی هستند که بیشتر رو به غرب و مرکز نهاده از خود چون انتخاب کننده های اوروپا یاد میکنند. یانوکوویچ هرچند نشان میدهد که متکایش روسیه است، ولی عین زمان درست نیست که او را چون یک نامزد کاملا رو به روسیه ارزیابی کنند.
میرسد.
صحنه سیاسی اوکراین بعد انقلاب تاریخی نارنجیش یک مرام نبوده است. نیروهای زمان تشبسکار تغییرات بنیادی از هم پاش خورده اختلاف و رقابت رهبران انقلاب ویکتور یوشنکا و یولیا تیموشنکا تا امروز خیلی سخت و پرچالش باقی مانده است. نفران زیاد که طرفدار تغییرات بلافاصله بودند انقلاب را به حاصل و به نتیجه میگویند، در حالی که از نظر روشن فکران دستاورد اصلی رویدادهای 5 سال پیش تامین آزادی های فراوان و رقابت نیروهای مختلفی سیاسی می باشد. الکسی گرانیان می گوید که حالا رئیس جمهوری و رهبری نیروهای نارنجی ویکتور یوشنکا را بسیاری ها برای ناتمام ماندن اصلاحات وعدگی انقلابی در بخش اقتصادیات و نظام دادگستری سرزنش می کنند که باعث افسردگی بخش زیادی مردم شده است. ولی عین زمان محض در زمان رهبری او این جمهوری شوروی پیشین توانست که سرعت همکاری ها با پیمان نظامی ناتو و آمادگی ها به عضویت اتحادیه اروپا را وسعت ببخشد. آقای گرانیان میگوید که انتخابات نوبتی پرزیدنت اشتباه های گذشته را تکرار نخواهد کرد.
شاید هم بحث اطرافی برشموری آوازها پیش آید. حالا هر دو طرف برای دستیابی به یک سازش نظر به سال 2004 شرایطی بهتر دارند. انتخابات آن سال بازی را میماند که از صفر شروع میشد. ولی رویدادهای بعد آن نشان میدهد که الیت اوکراین آماده است سازش و گذشت کند. حالا باز مسئله دیگر این است که آیا انتخابات پیش از وقت پارلمانی برگزار میشود یا نه. اینجا هنوز انتریگا باقی میماند.
این تحلیلگر گفت که در صورت مهمه برگزار شدن انتخابات پیش از مهلت پارلمانی بی‌ثباتی سیاسی کشور ادامه خواهد کرد.
ویژگی های رقابت های پیش از انتخاباتی در اوکراین در ادامه برنامه باز یک موضوع بین المللی. مطبوعات امریکا میگوید مرگ طلبی که 7 کارمندی آژانسی مرکزی استخبارات و یک افسری خدمات کشف اردن را در افغانستان کشته است از اردن و جاسوسی دوبامه بوده است. NBC نیوز با نقل قول از مقامات کشف غربی خبر میدهد نفری که با اسم همام بلوی شناخته می شود یک دختر 36 ساله اردنی از شهر زرقا بوده است.
و فرهاد اگر یاد داشته باشی رهبر شعبه عراقی القاعده همانی که بعدن کشته شد نیز ابو مصعب زرقاوی نام داشت، یعنی از همان شهر زرقا. و بنا به گزارش های مطبوعاتی همام بلوی از طرفداران شبکه القاعده بوده، ولی بعد بازداشت با همکاری با خدمات کشف اردن جلب می شود. یک وظیفه اصلی او ورود به صفوف القاعده و تشخیص محلی بودوباش رهبر دوم این شبکه ایمان زواهری بوده است. ولی بعد چی شد با بلوی در نهایت با کی صادق مون؟ از گزارش همکاری مون ناصر جان مامورزاده می شنویم.
گفته می شود که این بمبگذار مرد اردنی تبار بود که از جانبی خدمات کشف سال پیش بازداشت شد. بعدن او چون جاسوس با هدف وارد شدن به هیئت رهبری القاعده از جانبی خدمات کشف درس گرفت. فعالیت بعدی او در افغانستان تا زمان منفجر شدنش در پایگاه آژانسی مرکزی استخبارات روز 30 دکمبر ادامه کرده است. در پی ترکش این جاسوس در پایگاه واقع در ولایت شرقی خست 7 کارمند آژانسی مرکزی استخبارات و یک افسر اکتشافی اردنی به هلاکت رسیدند. خبرگزاری اسوشیتد پرس در نقل قول از یک مقام سابق خدمات کشف آمریکا میگوید که در میان قربانی ها 4 افسر آژانسی مرکزی استخبارات و 3 گارد امنیتی بودند. مطبوعات آمریکایی در نقل قول از مقامات کشف غربی خبر میدهند که نفری که با اسم همام خلیل ابو مولال البلوی شناخته شده است یک دختر 36 ساله اردنی از شهر زرقا بود. زرقا زادگاه رهبری کشته شده القاعده در عراق ابو مصعب از زرقاوی می باشد. شبکه NBC نیوز که اولین شده این خبر را دسترسی عموم گرداند می گوید البلوی پیش از بازداشتش مجری فورم اینترنتی الحزبه بوده است که همچون چتخانه القاعده معروف بوده است. حالا این فورم بیکار کرده شده است. خدمات کشف اردن میگوید که این مرد را بعداً به حیث جاسوس جلب کرده او را با سپارش ویژه پیدا کردن محلی بودوباش ایمان از زواهری شخصی رقمی 2 در شبکه القاعده موظف کرده است. طبق گزارش ها البلوی آن روز به پایگاه آژانسی مرکزی استخبارات با بهانه پیشکش معلومات بیشتر راجع به بودوباش از زواهری وارد شده است. The Washington Post خبر میدهد که آن روز البلوی را با ماشین از بیرون پایگاه بدون تفتیش و تحقیق موشکافانه آوردند. طبق گزارش ها یک افسر اردنی که در حمله هفته گذشته کشته شد نفری بود که به او البلوی اید به معلومات جمع آوردهش گزارش میداد. اسم این کپیتان که از خانواده شاهی بوده است همچون علی بن زید شناسایی شد. هنوز مقامات اردن تایید نکردند که بمب گذار البلوی اردنی بوده، افسر از زید برای آژانسی استخبارات کار میکرده است. اردن تنها دولت عربی است که به نیروهای ائتلافی تحت رهبری ایالات متحده آمریکا در افغانستان سهمگذاری کرده است. در هیئت این نیروها بر طبق اطلاعی ناتو 90 سرباز اردنی تبار خدمت میکنند. در حالی که آژانسی مرکزی استخبارات از شرح این گزارش ها خودداری کرده است، رئیس خدمات کشفی آمریکا کاری تابعان خود را در افغانستان با لحن شدید تنقید کرده است. در گزارشی که روز دوشنبه از جانب مرکز نوی امنیتی آمریکا یک سازمان تحقیقات نظامی به نشر رسید، جنرال مایور مایکل فلین گفت که خادمان کشفی آمریکا در افغانستان همان آماده نیستند به سوال های بنیادی درباره محیط کاری نیروهای آمریکایی و ائتلافی و نفرانی که تحت حمایت و پیگرد آنها قرار دارند پاسخ دهند. فلین مقامات کشفی آمریکایی را چون ناگاه از خواجگی های محلی، زمینداران و شخصیت های با نفوذ این منطقه تنقید کرده است.
دوستان یک جاسوس دوبومه اردنی که قاتل 7 مامور اکتشافی آمریکا در افغانستان شناخته می شود. شنونده گرامی و در دقایق پایانی این ساعت مجله شانگاهی گزارش داریم از شورای ورزش رادیوی آزادی در دوشنبه نظرالله لطیف در باره آمادگی تیم بخش قرغون‌تپه به مسابقات جام قهرمانان فوتبال جامعه کشورهای همسود و بالتیک.
دسته فوتبال بخش قرغون‌تپه برای سومین بار در جام قهرمانان جامعه کشورهای همسود و بالتیک که از 16 تا 24 ژانویه در شهر مسکو روسیه برگزار می شود شرکت خواهد کرد. در 18 دوره این مسابقه بین المللی 16 دسته در 4 گروه برای دریافت جام اتحاد 2010 مبارزه خواهند برد. دسته وخش 16 ژانویه با تیم باکوی آذربایجان، 17 ژانویه با دسته اقتپه قزاقستان و 19 ژانویه با تیم خیک فنلاندیا بازی خواهد کرد. اسرائیل شریپوف رئیس باشگاه فوتبال بخش قرغون‌تپه در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
هرچندی که حریفای ما پرقوت باشند هم در نزد دسته وظیفه و مقصد گذاشتیم که با بازی های 4-1 فینالی راحت گیریم.
آقای شریپوف افزود به دسته بخش باز دو لیگیانر فوتبال بازان افریقایی دعوت شدند که در همین حال به جام اتحاد آمادگی می‌بینند.
اینها سابق فوتبال بازان داردوی دینامو، یکی از آنها هجوم کننده داوید تته و دومی آنها دانیل تاگو می باشد که در چمپیونات قرغیزستان در سال 2009 بهترین فوتبال باز قرغیزستان اعتراف شده است.
همین طریق در دسته وخش قهرمان فوتبال تاجیکستان در عین حال 4 نفر لیگیانرها تمرین می کنند. به غیر از فوتبال بازانی گانا، همچنین دو دروازه‌بان فرهاد یولداشف و علیشر تویچیف از ازبکستان هستند. آقای شریپوف میگوید با مقصد پرزور کردن دسته وخش برای شرکت موفقانه در جام اتحاد، اینچنین 3 بازیگر یوسف ربیف، فتح‌الله فتح‌اللهیف و صاحب سوان قلوف از تیم استقلال دوشنبه و 2 نفر دیگر اسدالله نوراللهیف و رسلان توکلف از دسته پروازی باباجان غفوروف دعوت شدند. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنونده عزیز، و اینجا می‌رسیم به پایان مجله شانگاهی دوشنبه سه‌شنبه 5 ژانویه. ادامه تحولات تاجیکستان و جهان را شما می‌توانید صبح چهارشنبه از ساعت 6 تا 9 به وقت دوشنبه از گفتارهای بامدادی رادیوی آزادی دنبال کنید.
اما من فرهاد میلاد، مجری گفتارهای شامگاهی از استودیو رادیو آزادی در دوشنبه،
و من میرزا سلیم پور که شما را در این مجله از استودیو رادیو آزادی در پراگ همراهی میکردیم، در همین جا با شما خداحافظی میکنیم تا برنامه دیگر و تا صحبت دیگر در امواج رادیو آزادی. روز و روزگار برای همه شما خوش.
خدا نگهبان.
تو هم